أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ما كان العالمين. خدا شکر را سپاسگزارم که در آسمانی گرامی داشت هفته شفای مقدس توفیق حضور در جمع شما عزیزان رو دارم و گرامی دارم یاد خاطره دلیر مردان و شیر زنانی که در طول 8 سال دفاع مقدس در مقابل ارتش بعث و بیش از 2 سال دفاع مقدس در برابر گروهک های برانداز در هر دو کشور پس از 300 سال برای اولین بار حماسه رو آفریدن که حتی یک بجر از خاک ایران اسلامی در دست دشمن باقی نمونه. امروز که این توفیق نصیب من شد که در جمع شما عزیزان شرف حضور داشته باشم، اما در متن دفاع مقدس نه قرار داریم. روزی که فرمود بر شما باد که از جنگ سخت و به ویژه به تعبیر اون عرض از جهاد از پر باز میگردید و شما باز جهاد اکبر. امروز دفاع مقدس جدید و دفاع مقدسی که در مطلوب قرار داریم چیزی نیست جز جهاد اکبر. پیش نیاز موفقیت در این عرصه توانمندی ها و قابلیت های ویژه ایست که موضوع جهاد اکبر این رو برمی‌داره. ویژگی های دفاع مقدس سخت هرچند توأم با خون و جرح و گلوله و دود و بارود بود، اما گواراتر بود از کشتار بی امانی که جنگ نرم در نابودی باورها و اعتقادات رقم می‌زنه. هیچ وقت در طول تاریخ بشر با این حجم عظیم معرکه آرا و عقارب روبرو نبوده و در واقع اگر قواعد جنگ کلاسیک هست، یعنی در طول قرنها و هزارها تکرار شده، اگر از قواعد سینتزو بعد از 2400 سال هنوز در جنگ سرد استفاده میشه یا در دانشگاه های نظامی تدریس میشه، قواعد جنگ جدید صاحب زیادی نداره و در واقع رزمندگان این میدان شما جوانانی که این عرصه رو تجربه میکنید در عرصه خودتون سرآمدان این حوزه محسوب میشید. آخرین باری که من در این حالا توفیق داشتم ایراد سخن کنم، همایش وبلاگ نویسان رو در روز 10 خرداد 1988 12 روز قبل از حماسه حضور 40 میلیونی مردم شریف ایران در پای صندوق های رد و 14 روز قبل از آغاز یک آشوب عمده با هدایت سرویس های امنیتی بیگانه و بازی بسیاری از خواستی که زمین رو نمیتونستن تشکیل بدن و قواعد رو نمیتونستن تفکیل کنن در محیطی که دشمن رو هم دارد. قبل از اینکه روی اسکندریان یک دوست جوان وبلاگ‌نویس یک یادداشت رو انداخت که فیسبوک به خاطر مسائل جلو انتخابات در داخل کشور کمرنگ شده و به نوعی فیلتر شده، بسته شده، تحقیل شده و همزمان یکی از کاندیداهای چهارجانه در اعتراض به این موضوع بیانیه صادر کرده و درخواست آزادی این موضوع داده. یادم هست که به این شرایط اینجا اعتراض کردم برای اینکه چرا یک کاندیدای مؤمن در مجموعه نظام باید این نگران بسته شدن فیسبوک باشه. خب وقایعی که بعد از انتخابات اتفاق افتاد، نقشی که توییتر و فیسبوک در شایع پراکنی و عملیات پروپاگاندا ایفا کرد و هیچ کدام از شما پوشیده نیست، بخش قابل توجهی از مواجهه و مهاجر رو شماها و همنسلانتون با وبلاگ‌ها و وبسایت‌هایی که در فضای سایبر داشتید رقم زدید. اما یک نکته تحذیری در حوزه اقدام سایبر در طول دو سال بعد از این قضایا همواره نزد ما بوده که این رو بروز دادیم. بعد از قضای انتخابات سازمان‌های امنیتی کشور مسئله ضریب نفوذ این قضایا رو خواستن که ما بررسی کارشناسی کنیم. ما در نظرات 45 بود برای مجموعه های مربوطه ساختار و چهارچوبی که سازمان NSA به عنوان قلب مغز سیستم سایبری جهان و صاحب اینترنت، مالک اینترنت رقم زده رو تهیه کرد. در طول دو سال گذشته بالغ بر 100 سخنرانی دانشگاهی برای تحذیر از آن چیزی که نگرانی رو برای ما ایجاد کرده و همونطوری که در دفاعی مقدر موسوم بودن بعضی از دوستان بسیجی و غزمندگان یک بار مطرح، بسیجی که کلاهبود سرش نمیگذاشت به جای پوتین کتونی میپوشید، بیمهابا روی پاتریک ها میرفت تا جایی که در اواسط دوره دفاعی مقدس از امام فتوا گرفتن فرماندهان. امام مستقیما فرمودند اگر رزمنده ای از قواعد مورد نظر، یعنی ایمنی مورد نظر فرماندهان تبعیت نکند، در پشت پاتریک ها روی پاتریک ها به شهادت برسد شهید میشد. این فتوایی که از امام گرفته شد در متن دفاعی مقدس. بسیجی در باب یک بار مطرح بسیجی بود که جامعه براش هزینه کرده بود، یک انسان مؤمن که حاضر بود جانش کف دستش بگذاره بیاد، این یک عنصر آشنایی بود. حفظ این برای ما بسیار ارزش داشت، هرچند عنصر شهادت و شهادت طلبی نیروی محرکه ما بود، اما به این معنا نبود که ما بایستی هر جوان و هر عنصر رحمای خودمون رو به خاطر بی احتیاطی ها از دست بدیم. آنچه که امروز موجب نگرانی من هست اینه که ما بانزوی گسترده‌ای از بی‌اعتنایی در حوزه فضای سایبر از سوی نسل شما مواجهیم. بارها من از دستگاه‌های امنیتی خواستم که یا خودشون رسماً برنامه تلویزیونی بگذارن ریزکاری ها و ویژگی های این مسئله رو بروز بدن، یا اینکه موارد عمده ای از این قضایا رو منتشر کنن که خب عمدتاً به خود ما واگذار کردن یا آقا اینها رو بگید و این موارد رو تبیین کنید. ما در مدارس امروز این مسئله رو داریم. اردوهای تابستانی امسال ما عمدتاً در حوزه مدارس راهنمایی بوده، در حوزه این بی‌اعتنایی که دوستان دانش آموز به خصوص در نسبت به شبکه اجتماعی فیسبوک و بخش‌های دیگه دارن. لذا یک بار برای همیشه مسئله چهارچوب مناسبات امنیتی در فضای سایبر رو بحث کنیم، ببینیم که استفاده که ما از فضای سایبر می‌بریم هزینه‌اش برای ما چقدره. به این قائل و ناظر نیستم که ما باید همون رو از فضای سایبر بکشیم بیرون. فراموش نکنید من به عنوان کسی که در زمان دفاع مقدس رسته نظامی من عملیات جوده، کار ما می‌کنی که توی عمق خاک دشمن بجنگیم. این کاری که شما انجام میدید یعنی در عمق خاک دشمن عملیات کردن. اما یک قواعدی داره، با قواعد اقدام کلاسیک نمیشه در محیط جنگ نامنظم و جنگ چریکی عمل کرد. به یک نکته عملیات داشته باشید، در سال 1900 تا سال 2000 اصل تبدیل محیط جغرافیای جهانی روی هارتلند می‌چرخید. تبدیلی که جهان یک قلبی داره، آسیای میانه بود. از سال 2005 به این سو جهان صاحب مغز شده، برندلند جهان. برندلند جهان دستگاهی به نام NSA National Security Agency، آژانس امنیت ملی ایالات متحده. کنار جاده بالتیمور در شمال شهر واشنگتن دی سی در زیر زمین با تأسیسات عظیمی که ایجاد کرده و حجم عظیم و گسترده ای از آنچه که سوپر کامپیوترها نامیده میشه در این مساحت 9 هکتاری که در این جنگ اتمی مخدوش نخواهد شد و سازمان نخواهد بود مغز جهان رو به وجود آوردن. در طول 105 سال تا 110 سال گذشته در دانشی که شما به نام ژئوپلیتیک یعنی جنس سیاست رو روی زمین تعریف میکنن میشناسی، در این دانش تلاش شده نظام جهانی این یک بدن دیده بشه. برای این بدن انواع و اشیا و قطعات رو در نظر میگیرن. امروز جهان از این 198 کشور ایالات متحده مغز جهانه. مغزی با ضریب نفوذ روزانه 3 میلیارد پیام، 3 میلیارد پیام شما روزانه رصد میکنه. تمام شبکه تارهای عصبی که میبینید تو انتهای بدن کشیده میشه، این تارهای عصبی شبکه اینترنته. یعنی شما به عنوان یک سلول در نوک انگشتتون وقتی انگشتتون رو میذارید روی بخاری میسوزه، این اطلاع میده که سوخت دست شما دستور میده، که دست شما دستور میده، دست شما کشیده میشه. تمام این اقدامات در مورد همه ما صدق میکنه. تمام مدتی که در فضای سایبر هستید، چطور میشه که سازمان امنیت ملی ایالات متحده، یعنی سازمانی که مسئول اینترنت هست، اسم سازمان امنیت ملی آمریکا، آمریکا این 19 دستگاه اطلاعاتی داره از CIA تا دیار که بر وزن سیاست ولی مسئله سازمان های دفاعی، سازمان FBI، سازمان دراگ انفورسمنت یونین و سازمان های متعدد، وزارت هوملند سکیوریتی، شاخص‌ترین اینها NSA. تمام اون دستگاه ها رو کشورهای دیگه هم شبیهش دارن کما بیش، اما تنها دستگاهی که فقط ایالات متحده داره سازمان NSA. متاسفانه شنیدم بارها از دوستان جوان که میگن آقا نگاه حکومت ما به اینترنت امنیتیه. من از شما سوال میکنم، شما که استدلال نمیسازید، مالک اینترنت چیه؟ اگر سازمانی غیر از NSA National Security Agency آژانس امنیت ملی آمریکا وقتی صاحب و مالک محیطی که در اون میدید عمل میکنید یک سازمان امنیتی، آیا نباید حکومت نگاه امنیتی به این پدیده داشته باشه؟ شما یک بار وارد یک پارک میشید، توی پارک همه خانواده ها هستن، جوان ها تفریح میکنن، مردم هستن، یک بار وارد یک همچین زمین چمنی میشید با اون دار و درخت، اما اسمش پادگانه. فضای سایبر رو شماها پارک فرض میکنید، اما در واقع یک پادگانه. سایبر کردیتون این فضای سایبری که میبینید یک ماهیت این چنینی داره. رئیس این سازمان یک جنرال استخباراتی در نیروی هوایی ایالات متحده است که مأمور میشه به وزارت دفاع. سازمان NSA تابعی از پنتاگونه، وزارت دفاع. این سازمان یعنی NSA یک جنرال استخباراتی، یعنی یک سپهبد نیروی هوایی رو اداره میکنه که سال گذشته همین موقع تقریبا اواخر مهر ماه بود، این فرد همزمان توسط اوباما منصوب شد به ریاست قرارگاه عملیات سایبری ایالات متحده. یعنی جنگ سایبری آمریکا رو رئیس اینترنت اداره میکنه. چه چیزی که یک سازمان نظامی؟ اون چیزی که مسئله اصلی ما اینه که بدانیم اینترنت چطور شکل گرفته. ببینید شکل گرفته شکلیه حیرت‌انگیز این در سفارت دفاعی آمریکا اینجوری بود که در دفاع مقدس خود ما اینجوری بود. من از دفاع مقدس خود اون مثال میزنم. مثلا در نیروی دریایی ما در بندرعباس و در تهران سازمان حفاظت اطلاعات یک دستگاه ماشین تایپ تحویل میداد. این ماشین تایپ شما نامه رو عادی تایپ میکردید، اما نامه چون رمز شده بود این ماشین تایپ، دستگاه تایپ، نامه رو به چیز دیگه تایپ میکرد. اینجا تایپ می‌کردید در بندرعباس شبیه همین دستگاه در واقع تایپ و پانچ بود، نامه رو دیکود می‌کرد به طور طبیعی دریافت می‌کرد. مجدداً از بندرعباس در نیروی دریایی، از خرمشهر، از قرارگاه کربلا در گرز، در اهواز، برای تهران نامه‌ای که تایپ می‌شد، اون نامه رو بخش رمز در سرویس امنیتی کشور چوری طراحی کرده بود که وقتی شما نامه رو تایپ می‌کردید نامه یه چیز دیگه تایپ می‌شد، اما تهران که میومد این کد شده بود، دیکد می‌شد و رمزگشایی بود. به اون اداره در معاونت عملیات هر سازمانی می‌گفتن اداره رمز. اداره رمز اداره بود که بعد از جنگ جهانی دوم در ارتش آمریکا، انگلیس و سایر کشورهای اروپایی شکل گرفته بود. ما با همون سازوکارهای دوره بعد از جنگ جهانی دوم در سپاه مقدس خودمون اطلاعات رو رده می‌کردیم و ارسال می‌کردیم. آنچه که اون ماشین تایپ نامیده میشد شما امروز بهش دیگه ویندوز. کاری که شما با سیستم عامل ویندوز میکنید همون کاره، یعنی دوستر یک خط در تهران بندرعباس در نظر بگیرید، دوستر خط تلفن. در این سو یک کامپیوتر دارید که ویندوز داره، در اون سو هم یک کامپیوتر دارید که ویندوز داره. شما با این ویندوز اطلاعاتتون رو کد میکنید، وارد اینترنت میشید، اطلاعاتی که میخواید بردارید دیکد میکنید، دریافت میکنید، رم رو میشکنید. این کاری که برای شما انجام میده سیستم عامل ویندوز شما. همین کار دوست شما در تهران متقابلا انجام میده. عمل 1953 در اوج جنگ ویتنام، بعد از گذشت 8 سال از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده اداره رمزش آمد پدیده‌ای به نام سیستم عامل رو طراحی کرد. به پیچیدگی لینوکس و ویندوزهای مختلف امروز نبود، اما یک سیستم پیچیده بود. خب آمدن یه برنامه‌ریزی کردن شبکه تارنکبوتی رو در طول بیش از 50-55 سال، شبکه مخابرات جهانی رو ایجاد کردن. هر کجا مخابرات سوئیچ شد و در هم لینک شد، نفوذ و ضریب نفوذ و قدرت عمل سیستم اینترنت جلو رفت. بعد از اینکه زیرساخت اول یعنی مخابرات کامل شد، زیرساخت دوم یعنی سیستم عامل کامل شد، زیرساخت سوم رو طراحی کردن، موتور جستجو گوگل، یاهو، انترنت و غیره. با این سه تا زیرساخت ایالات متحده در 2005 دیگه وقتی ضریب نفوذش کامل شده بود، در 2005 6 سال پیش رسما دیگه اعلام کردن که برینلند جهان هست. جهان یک مغزی داره، این مغز تمام اطلاعات اونجا دریافت میکنه، پردازش میکنه. حجم عظیم این اطلاعاتی که شما میبینید روزانه 3 میلیارد اطلاعات کنترل میشه. بارها گفتم بازم توضیح میدم، ما یک پکی منتشر کردیم 300 مجلد داکیومنت و کتاب مربوط به همین اطلاعات گرد میکنم. این اطلاعات به دسته های امنیتی و سازمان های مربوطه و نهادهای تصمیم ساز دادیم، متقابلا بین مجموعه دوستان دانشجو توضیح کردیم. من خواهش میکنم از دوستان این 300 مجلد کتاب رو حتما یک تقاضا بکنم. ببینید آقای بیل گیتس توی مایکروسافت کمپانیش خصوصیه، ولی آیین‌نامه های دیده NSA به آقای بیل گیتس که آقای بیل گیتس شما در مایکروسافت برای ما این دفعه XP رو طراحی کن با این مشخصات، پنجره ها کاملا باز. دو سال بعد برای ما ویستا یا سبند رو طراحی کن با این ویشتی ها، پنجره ها بسته. چون نوع دریافت اطلاعاتی که نیاز دارن با تغییر سیستم عامل تغییر میکنه اونجا. خب چه کار کرده؟ ببینید شما همین الان این لپتاپی که جلوی من هست، بارها گفتم اگر اون سیستم چشمی وبکمش رو نگاه کنید، شما هر بار که این روشن باشه این کامپیوتر اما کانکت نشده باشه، هر بار گیره بشه توی اون چشمی وبکم لپتاپتون، چرا شما رو اسکن میکنه؟ هر بار گیره بشه این ویندوز اینگونه طراحی شده. هر چیز دیگه هم دور برای شما باشه گیره بشه داخل اون چشمی وبکم، چشمش اسکن میشه. فینگرتاشتون هم لمس میکنید، اثر انگشت شما رو ضبط میکنه، صحبت که میکنید صداهای شما رو ضبط میکنه و اطلاعات دیگر. اولین بار که شما کانکت میشید برای این میکروچیپی که داخل این هست یک مشخصات تعریف شده، یک کد 13 رقمی NSA برای شما درست میکنه برای این کامپیوتر با این آیدی مشخص. سه دسته اطلاعات شما یعنی تونالیته صدای شما، اثر انگشت شما و مهمتر از همه اسکن چشم شما رو داره. با این کامپیوتر وارد دانشگاه میشید، وارد دانشگاه میشید، اونجا انتخاب واحد میکنید، کد دانشجویتون، کدر واحدهایی که پاس کردید، رشتهتون مشخص میشه و مشخصات فردی. هر کار دیگه توی فضای سایبر میکنید این اتفاق میفته. دوستان عزیز، هر وبسایتی شما برید برای شما نمودار ترتیب میشه، مثلا هفتگی، ماهانه و سالانه. با این آیدی از این کامپیوتر هر وبسایتی کسی بره نمودار رنگی ترسیم میشه. باز ذریعه نفوز خواستش، تعجب نکنید، همین الان سازمان های اطلاعاتی خودمون هم در داخل کشور با حکم قضایی میتونن این کار رو انجام بدن. ما که NSA رو نداریم. معلوم میشه که یک کسی در یک ماه گذشته کدوم درصد فراوانی سایت های سیاسی، سایت های اقتصادی، سایت های خبری، سایت های اجتماعی و غیره رو رفته.
اینجا تصور میکنید بعد از این مدرن دیگه هیچی نیست، یک سری سیم و کابل؟ نه، بعد از این سری نشستن دارن نگاه میکنن شما کجا میرید. اون چیزی که مسئله ماست اینه که بخش عمده از دوستان جوانی که در فضای سایبر بودن سوختن. این چیزی که اطلاعاتی که توی ایران معروف شده به کنترل جمعیت در وزارت بهداشت برای طرح وازکتومی و غیره، این غلطه. این اصطلاح یک اصطلاح اطلاعاتی سازمان امنیتیه که اطلاعات کل دارن به نام کنترل جمعیت. جمعیت رو کنترل میکنن. شما چه گواهینامه گرفتید، چه پاسپورت گرفتید، چه کارت تحصیل شدید، شماره تلفنتون چیه، آدرستون کجاست، شماره ماشینتون چیه. افراد رو کنترل جمعیت میکنن. این کاری که همه سازمان اطلاعاتی انجام میدن. یه فایده است. امروز مجانی ایالات متحده با این ذریع نفوذی که در فیسبوک داره، بیش از 800 میلیون نفر در فضای سایبر رفتن توی فیسبوک برای خودشون شبکه اجتماعی درست کردن، تمام اطلاعات اینا رو میگیره. شما فقط قرار میگیرید دوستان خودتون دور خودتون میچینید، از طریق شما همه دوستان حزب اللهیتون رو شناسایی میکنن. حالا جالبه که بعضی دوستان میان فیسبوک خودی راه میندازن، همه خودی ها رو یک پارچه یه جا جمع میکنن. نکته ای که الان حائز اهمیت اینه، اولین بار الان شما حساسیت ندارید، یک سری جوانی هنوز دانشجویی، نه وزیر شدید، نه وکیل شدید، نه شخصیت مثلا حساس انرژی اتمی شدید، نه موقعیت کلان سیاسی پیدا کردید. روزی که به این درجه از حساسیت برسید، بلا فاصله میان سراغ شما. این فرمای پیوای عظیم هست میذارن جلوتون، حجم عظیم اطلاعات، هر کجا تلفن خوردید اطلاعات شما رو دارن. این که وزیر امور خارجه وقت در زمان غزالان فتنه آمد توی تلویزیون گفت که دو ماه مانده به انتخابات پروازهای لندن به سمت تهران به طرز گسترده‌ای اضافه شده بود، چون خیلی از این جوانا رو که شما می‌بینید می‌دیدید توی خیابون سر به زباله آتیش می‌زدن، می‌گرفتنشون، یه زمانه ازشون می‌گرفتن دوباره آزادشون می‌کردن، دو ساعت بعد دوباره توی خیابون دستگیر می‌شد. اون رسماً گفت آقا تمام اطلاعات من دست ما بوده. اون فکر میکرد حالا باید یه فضای آرام تو دانشگاه منچستر، دانشگاه مثلا فرض کنید خود لندن، توی مثلا یورکشایر، توی ادینبورو، توی گلاسکو، توی مثلا ساوثهمپتون شده. حالا دیگه دیگه راحت، اینجا دیگه آزاده، دیگه گشت ارشاد نیست، اینجا وسیجی ها نیستن، اینجا راحتی. طرف توی هواپیما خلاصه خوابی تو اون موقع که هواپیما ربایی زمان هوا کرده با مقدر زیاد بود ایران، ما 65 تا هواپیما از اون بودن که بخش عمدهش رو توی هوا و زمین رها گروگان کردن، درصدش هم رفت بحرین و مصر و عراق و فرانسه. گفت طرف توی احواز گفته بود که سوار هواپیما شد از در پشت بغل گردن خلبان، گفت برو تهران. گفتم میرم تهران. گفت نه، و هر وقت هم سوار شدم رفته پاریس. به اون یکی گفته بود که آخه سوار هواپیما شدیم راحت گرفت خوابی، بعد هواپیماش رو نقش بندی شد، برگشت نشست توی فرودگاه مهرآباد، آمد پایین گفت برو بابا تو گرفت درش اون کمیته یا اون پایین، گفت اینجا رو با کرواله چند گرفتید به کرواله دیگه پاریس. حالا شما تصور کنید توی این فضای سایبر وضعیت ما اینجوریه. الان وضعیت ما اینجوریه که میرسید توی فرودگاه پاریس، اونا شنگن دیگه، یعنی شما وارد یک کشور اروپایی بشید که بقیه کشورهاش میتونید تردد کنید. طرف چیکار میکنه؟ اولین فرودگاهی که وارد بشید توی وین، توی برلین، توی ورشو، توی روم، توی میلان، توی لندن، هر کجا، اولین کاری که میکنن چشم شما رو اسکن میکنن. اونا پروتکل امنیتی دارن تو قرارداد نظامیشون، با هم دیگه تعامل میکنن. تمام لحظاتی که شما منتظر شدید در توی چند ثانیه اطلاعات شما را از NSA میگیرن. این فرد دیپورت بشه سرش گردونن، این فرد بمونه نگرش دارن، این فرد وارد شد دنبالش کنن کجاها بره، این چه ذریب نفوذی تو جامعهش داره. تمام مسئله ما اینه که بخش عمده از جوانهای ما که رفتن تو فضای سایبر سوختن، اطلاعاتشون، همه مشخصاتشون، خلقیاتشون، اون درصد فراوانی مراجعه به سایت‌های مختلف رو نگاه می‌کنه، برای فرد پرونده روانشناسی شخصیت در میاره. این فرد علاقه‌اش به این چیزا، دامنه دوستاش و ذریب نفوذ رفقاش اینا. فکر می‌کنید برای پیدا کردن به دست آوردن یک جزء این دست اطلاعات چقدر CIA باید میومد اینجا حضوری هزینه می‌کرد؟ این اتفاق افتاده. ما هم در مورد NSA اطلاعات کامل رو منتشر کردیم، ساختار و تاپ‌چارتش رو با سختگیر آوردیم، بخشایش موجوده، یه بخشایش رو خبر ندادیم چون اطلاعاتش بسیار بسیار محدوده. به شدت NSA از اینکه ما اطلاعاتش رو رو کردیم و لو دادیم به شدت شاکیه. اما اون چیزی که اهمیت داره اینه که مسئله من این تحصیل صرف نیست. یک نکته از اطلاعات استراتژیک رو حالا که میرید توی خاک دشمن عملیات میکنید برمیگردید یاد میکنید. اون نکته اینه اطلاعات استراتژیک. اطلاعات استراتژیک دو بخش داره. اولا بدانید دشمن در مورد ما چطور دشمن چطور فکر میکنه. دوم دشمن در مورد ما چطور فکر میکنه. خب سوال اول دشمن چطور فکر میکنه؟ دشمن خودش رو گرفته مغز جهان، میگه همه جهان باید اطلاعاتش بیاد در مغز من، تو سردرهایی که جای مختلف توی دنیا به خصوص توی قرب چیده شده، همه اطلاعات هر کی میخواد شما به حافظتون فشار میارید که چیز رو به خاطر بیارید. این کار گوگل، کار یاهو. یعنی شما در یاهو و گوگل در واقع به اون حافظه کامپیوتر فشار میارید و چیزی رو به خاطر بیارید، چیزی رو برای شما بیاره رو و شما دریافت کنید. حافظه کجا توی آمریکا؟ 1382 اجلاس WSIS در ژنو در سوئیس. تمام رئیس جمهورهای دنیا بودن، از ایران هم همه رفته بودن. قرار شد تا سال به اصطلاح 2005-2006، چون 1382 میشد سال 2003، قرار شد که 4 موتور جستجو رو زیر نظر یک کنسرسیوم زیر نظر سازمان ملل قرار بدن. این حرفی بود که زده شد قطعی شد. ایالات متحده الان از 1982 تا 1390 8 سال ایالات متحده زیر باره نرفته که اجازه بده موتورهای جستجو بیان زیر نظر کنسرسیوم بین المللی. قبول نکرد. این مصوبه صریح 1382 در اجلاس ژنو، اجلاس WSIS جامعه اطلاعاتی. خب این طرز مسئله بود. من نمیگم که دوستان نرم اینجا. حالا فهمیدیم اون میخواد نظام جهانی یک بارچه، یعنی مرز جهان رو به وجود بیاره، خودش رو دیگران بشن در دو خواب. اما در مورد ما چطور فکر میکنه؟ در مورد ما، ما رو در مورد مقابل خودش میدونه. سخنرانی دیروز آقای اوباما در سازمان ملل رو ببینید. یک مطلق گفته مدافع اسرائیل، امنیت اسرائیل امنیت آمریکا. دو ذره ای از مظلومیت مردم بحرین و یمن در این کشتاری که داره صورت میگیره و جفایی که میشه یاد نکرده. سه به سوریه تو دیده. چهار ایران رو دوباره تو تهم کرده اینکه میخواد سلاح اتمی میگیره. نگاه دشمن ما اینجوریه، او ما رو خودی نمیبینه، به شدت علیه جامعه ما موضع داره، دین ما رو در واقع مورد هجوم قرار داده. اسلام حراسی که هیچ اسلام ستیزی میکنه، نگید اسلاموفوبیا، این آنتی اسلامیزمه، ضدیت با اسلام. خب در یک چنین شرایطی پس معلوم شد در مورد ما چطور فکر میکنه. وقتی دشمن در مورد ما اینطوری فکر میکنه، ما اطلاعات استراتژیک رو داریم، وارد اون زمین میشید، اقدامتون نامتقارنه. خوب دقت کنید، اولین کشوری که دکترین نظامیش رو ایزومتریکال وارفر یا جنگ نامتقارن قرار داد جمهوری اسلامی. 1378-1379 جمهوری اسلامی دکترین نظامی خودش رو جنگ نامتقارن قرار داد. 1381 یک سال بعد از 11 سپتامبر ایالات متحده دکترین نظامیش رو جنگ نامتقارن قرار داد. من پیشنهاد میکنم دوستان حزب الله سایبری ویژگی اصلی اقدام خودشون رو بگذارن، اقدامات نامتقارن در فضای سایبر. اقدام نامتقارن در فضای سایبر یعنی خوب دقت کنید، یک زمین والیبال یا فوتبال رو در نظر بگیرید. این زمین دو قسمت میشه، زمین خود شما، زمین تیم دشمن یا حریف. شما وارد زمین که میشید در زمین خودتون یه قاعده بازی دارید. اگر در زمین خودتون با قاعده خودتون بازی کنید میشه اقدام متقارن مثبت. تقارنش کجاست؟ قاعده مال خودتونه، زمین هم مال خودتونه. این دوتا با هم منطبق. از این زمین میرید بیرون، میرید تو زمین دشمن. در زمین دشمن با قاعده خودتون بازی میکنید، یعنی به روش تیم خودتون بازی میکنید. میگم اقدام نامتقارن مثبت این بهترین حالته که انسان در زمین دیگری با قاعده خودش بازی کنه. نامتقارن مثبت اونجا فشار حریف، فشار تیم حریف زیاده، شما مجبور میشید که تن در بدید به قواعد دشمن. چه میکنید؟ شما در این شرایط در زمین دشمن با قواعد دشمن بازی میکنید. به این میگن اقدام متقارن منفی. چرا تقارن داره؟ چون قاعده مال دشمن، زمین مال دشمنه، شما دارید با اون قاعده اون زمین بازی میکنید ولی منفیه. برمیگردید تو زمین خودمون، در زمین خودمون شما با قواعد دشمن بازی میکنید. اگر چنین اتفاقی افتاد بدترین حالت میشه نامتقارن منفی، در زمین خودمون با قواعد دشمن. من مثالی که سر کلاس برای دوستان دانشجو میزنم اینه، میگم یه خانم چادری رو تصور کنید تو جامعه ما. این خانم چادری در اینجا زمین خودمون قاعده ما هم دیگه حجاب ایشون حجاب میکنه. از اینجا بلند میشه میره فرانسه توی سوربن تحصیلات رو تجویدی کنه، اونجا در زمین بیگانه با قواعد خودمون عمل میکنه، میشه نامتقارن نطفه در اون زمین این حجاب میکنه. در اون زمین اونجا میگن آقا اگر حجاب بگذاری اجازه نمیدیم درس بخونیم، مجبور میشه تن در بده به قواعد دشمن، پس در زمین بیگانه به قاعده اون عمل میکنه، میشه اینجا متقارن منفی. طبیعی است که مجبور اونجا این کار انجام. اگر این قانون برگشت در جامعه خودمون، در جامعه خودمون حجاب نگذاشت، یعنی قواعد خودمون رو پیاده نکرد، از قواعد دشمن استفاده کرد، به این یعنی بی‌حجابی کرد، میگیم در واقع اینجا نامتقارن منفیه. از این چهار تا حالت دو تاش متقارن، دو تاش نامتقارن. اون نامتقارن منفی استراتژی شما یعنی چی؟ یعنی در زمین سایبر، فضای سایبر که مال ما نیست باید حضور داشته باشید، اما نامتقارن هم نامتقارن به این معنی که با قواعد خودتون عمل کنید. این قواعد رو که میکرو چی کاری که تو این هست مال اپس به طور اینتر اپل من این تاش رو که اون ساخت. در مورد این وضعیت ویندوز حالا حتی لینوکس هم که اوپن سورسه باز اون حاکمه. این وسط ما چه کار کنیم؟ چارچوب داره قواعد خودتون رو تبیین کنید در محیط دشمن که میرید استفاده پوشششتون رعایت باشه، آیدیاتون خیلی مشخص نباشه، اطلاعاتتون به شدت مخفیش باشه. بارها این رو روی آنتن روی شبکه های تلویزیون های خارجی هم بهشون گفتم، گفتم در مورد اسم عباسی به فارسی و انگلیسی هر چی دوست دارید در چونه توی فضای سایبر یک ذره اطلاعات درست پیدا نکنید، اینقدر که اطلاعات مخفیشه NSA گیج میشه مشخص کنید آدم بالاخره چند تا هویت داره. میتوان در فضای سایبر بود اما قواعد رو مخفیش کرد، به استراتژی دشمن حمله کرد. ما در یک چنین شرایطی این فضا رو داریم. فراز آخر صحبت من یک هشداره. ایالات متحده سال گذشته یک قانون تصویب کرد. در بردی بهشت پارسال دکترین امنیت ملی ایالات متحده منتشر شد، آمریکا اعلام کرد به هیچ کشوری حمله اتمی نمی‌کنه. دو تا کشور مستثنا کرد، ایران و کره شمالی. این سند ترجمه شد روی وبسایت خبرگزاری فارس و مشرق اثری پدید. رسماً اعلام کرد که موضوعش هست. رسما تمام شد. خب این رو داشته باشید. آمد در پایان سال گذشته اعلام کرد اگر به ایالات متحده حمله سایبری گسترده بشه در حد اون استکسنت که به ایران حمله کردن، تکه استکسنتی که صورت گرفت تحقیقات اتمی ما در فضای سایبر، آمریکا اعلام کرد قانونی رو در کنگرهش گذرونه در مجلسش بود اگر کشوری از منشأ کشوری به خاک ایالات متحده حمله سایبری شد آمریکا مجازه که به اون کشور حمله اتمی کنه بدون هماهنگی با سازمان ملل یا اعلام آماده باش به جلو. دوباره تکرار میکنم در دکترین امنیت ملی آمریکا اردیبهشت سال گذشته ایالات متحده به همه کشورها ضمانت داد که به هیچ کشوری حمله اتمی نمیکنه غیر از ایران و کره شمالی، به این دو کشور ضمانت نداد. 5 ماه بعد ایالات متحده قانونی تصویب کرد که اگر به خاک ایالات متحده حمله سایبری گسترده در حد اون استکسنت بشه به خودش اجازه میده بدون هماهنگی با هیچ مرجع قانونی حمله اتمی کنه. به همه کشورها اعلام کرده به عنوان سند رسمی در سازمان ملل هم اینو ثبت کرده. این که میبینید چند ماه مدام دارن تبلیغ میکنن ایران ارتش سایبری 500,000 نفری داره، این رو بابت خوشحالی نگیرید. ما متقلیم آمریکا 10 سال 11 سپتامبرش تمام شده، اثر اون 11 سپتامبر خودزنی که دفعه پیشگر تمام شده، این دفعه ایالات متحده توی فضای سایبر خودزنه. 11 سپتامبر آینده رو آمریکا علیه خودش توی فضای سایبر به وجود میاره. تا 11 سپتامبر قبل این قوانین رو هم ثبت کرده، به تصویب رسونده، آماده کرده. مراقب باشید در مورد برنامه امروز دیدی توی فضای سایبر چی گفتن؟ نوشتن هکرهای جمهوری اسلامی همایش می‌کنند. پروپاگاندایی که دشمن داره می‌کنه از هر قطعه حرکت ما قطعه فاصله می‌خواد درست کنه برای عمل خودش. وقتی حکومت ما رسما در عالی‌ترین مقام سیاسی و شرعی خودش آمد و اعلام کرد که بمب اتم در قاموس دکترین نظامی جمهوری اسلامی مطلقاً حرام است، یعنی که اگه فردا خواستن اعلام کنن یک بمب اتمی یه جا یه کشوری تهیه کرده خواست منفجر کنه، چون جمهوری اسلامی شرعا با اعتقاداتش گفته بمب اتم حرام است، بوده جمهوری اسلامی چنین چیزی نداره و نخواهد داشت و دنبال نمیکنه. یادتون باشه تاریخ در تاریخ بیان بهانه جوریه، اگر به تروا حمله کردن بابت بهانه رو بودن هلن توسط پاریس و هکتور بود که رفته بودن تو مهمونی آبادان. اگر به جنگ جهانی اول بپردازید بهانه حمله و آغاز جنگ جهانی اول ترور وضعیت اتریش در کره بود. اگر ببینید آمریکا پشت سر جنگ جهانی دوم کشیده شد، آمریکا میدونست که ژاپن میخواد به پرل هاربر حمله کنه، یه جزیره کوچیک وسط اقیانوس آرام، اما همین بهانه رو چسبید به حمله کرد، وارد جنگ جهانی دوم شد و این زمینه رو آماده کرد. بهانه برای آغاز جنگ جهانی گسترده علیه به قول خودشون تروریسم هم قضیه 11 سپتامبر بود. دلایل مختلف رو بارها اعلام کردیم که آقا به این دلایل القاعده سازمانی نیست که بتواند چنین عملیاتی انجام بدهد، اما آمریکا به سادگی اینجا پیاده شد. 10 سال گذشت، لشکرکشی کرد، آمد به کشور عراق و افغانستان گرفت، این ناامنی رو به وجود آورد. البته علیه خودش داریم نفرت و کینه که کاشت کرد داره اقدام میکنه به عمل میشه. اما یادتون باشه حزب الله سایبری قطعه ای از حاضر دشمن کامل نمی کنه، این تدبیر امام جامعه. یادتون باشه ما در گفتار، در کردار، در عمل علارغم ایستادگی منکر ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. علی رغم این قضیه ما به هیچ وجه قضیه قاتل دشمن رو در هیچ جایی کامل نمی‌کنیم. یادتون باشه این که دشمن میگه 500 هزار سایبر کماندو، 500 هزار هکر در جمهوری اسلامی وجود داره، اینو گنده نمایی قدرت ما نمی‌گیره، اون داره زمین سازی می‌کنه برای یک عملیات روانی. جریان حزب الله در فضای سایبر جریانی است که کار فرهنگی میکنه، جریانی است که یاد و خاطره شهدا رو زنده نگه میداره، جریانی است که در فضای آلوده و مظلومی که فقط به گزارش رانشاتوده ایالات متحده در سال 2008 میلادی 25 میلیون وبسایت فرم داشته رسما، معنیش اینه که به ازای هر 13 آمریکایی یک وبسایت فرم، نه وبسایت فرم، درست در یک چنین فضایی یاد و خاطره شهدا، امام شهدا، امام عهد، فاطمه زهرا سلام الله علیها، این اقدامات فرهنگی رو انجام میده. این مبادا بهانه‌ای بشه برای اینکه دشمن فکر کنه جریان حزب الله سایبری چنین چیزی است. لذا به صراحت اعلام میکنیم که در فضای سایبر جریان حزب الله اساسا در زمین دشمن داره بازی میکنه با قواعد خودش، یعنی قواعد فرهنگیش. ما نیازی نداریم به غرب حمله اتمی کنیم چون بمب اتمی نداریم، ما نیازی نداریم به غرب حمله سایبری کنیم چون اصلا در قاموس عملیات ما نیست. چرا؟ چون غرب اساسش کپیتالیست و سرمایه‌داریست و سرمایه‌داری به مثابه قالب یخی که گذاشته باشه توی آفتاب داره آب میشه. 14.5 تریلیون دلار بدهی حتما روزانه در فضای سایبر سری به این وبلاگ، به این وبسایتی که خود دولت ایالات متحده منتشر کرده بزنید دوستان عزیز، این رو بروز بدید usdef.org ساعت دیون و به نیجوهای آمریکا سمت چپش و قسمت بالا نگاه کنید 14.6 تریلیون دلار، یک سوم گردش مالی جهان آمریکا به دیگه خارجی داره از 45 تریلیون دلار گردش مالی جهان. پس جمله اصلی و آخر من اینه که ایالات متحده نیاز نداره کسی باش جنگ سایبری کنه، نیاز نداره کسی باش جنگ دیگه کنه، مبناش نظام سرمایه‌داری و اقتصاد، بانک و بیمه و اوراق قرضه و بورس همینجوری داره آب میشه میپاشه میره تو زمین. هر دشمن وقتی در تنگنای اقتصادی گیر کرده دنبال بهانه میگرده یک جنگی را بندازه در جهان، یادتون باشه مراقب کنش‌ها، رفتار، کردار باشید، کاملا در فضایی که زیر دید و تیر دشمن هست بایستی با درایت عمل کرد. امیدوارم که در این فضایی که از معنویت، از یادمان شهدا و شهادت، از بزرگداشت جانبازان و ایثارگران شما در فضای سایبر ایجاد میکنید که فرمود حفظ یاد و خاطره شهدا کمتر از خود اون رشادت ها نیست، به همین نسبت هم بتوانیم در فضای سایبر کنشگر مثبت مناسبی باشیم و به همین نسبت بتوانیم پیام جهانی اسلام انقلابی رو در این فضای بیداری اسلامی به همگان منتشر و منتشر کنیم. ان شاء الله و سلام.
صدقه و حرمان و آبه صمیم.